أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقوال در اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام، یعنی نقیض هست، که عرض کردیم سه قول در مسئله وجود داره. قول اول این هست که امر به شیء بالمطابقه، یعنی عینیت دارد با نهی از نقیزش که ترک فعل هست، که از این جواب دادیم. قول دوم این بود که امر به شیء به تضمن دلالت دارد و نهی از نقیزش، چون وجوب عبارت است از طلب فعل و المنع من التحریم. مرحوم آقای خویی فرمودن که وجوب امر بسیط هست، معنا ندارد مرکب باشد، چه وجوب اعتبار شارع باشد، چه حکم عقل باشد، چه مرحله اراده باشد. این فرمایش آقای خویی ایراد داره. این که آقای خویی بارها تکرار کردن که امر اعتباری بسیط هست و حتی اعتبار تعبیر میکنن قابل شدت و ضعف نیست، این بیان تمامی نیست. بحث در این است که ممکن است کسی بگوید که معتبر عبارت است از بأس شدید، نه اینکه اعتبار شدید است. بأس شدید اون بأسی است که لا یرضی المولا به ترک الفعل، مگر شارع نفرمود که ای وضوء اطهر من الغسل، اعتبار شدت طهارت کرد برای غسل نسبت به وضوء، مگر شارع نفرمود که الناس ولنا اهل البيت انجس من الكلب، اعتبار نجاست شدیده کرد برای ناسبی. معتبر میتواند شدید باشد. وانگهی چه اشکالی دارد کسی بگوید که وجوب انتزاع می شود از دو اعتبار، یکی اعتبار بأس نحو الفعل، یکی اعتبار زجر من الترک. پس نفرمایید که محال است و معقول نیست که وجوب مرکب باشد، حتما باید بسیط باشد، پس نمیتواند وجوب متضمن منع من الترک باشد. بله، این که این مطلب که وجوب مشتمل بر منع من الترک باشد خلاف وجدان است، چون منع من الترک هم گاهی منع تحریمی است، گاهی منع کراهتی است، ولذا صرف این که بس نحو الفعل و منع من الترک را ما بگوییم وجوب را تفسیر نمی کند، بحث دیگری است که ما دیروز عرض کردیم. قول سوم این هست که ولو امر به شیء بالمطابقت او به تضمن دلالت نمی کند بر نهی از ضد عام، ولیکن بالملازمه بر آن دلالت می کند. حتی در مستحب امر استحبابی به نماز شب ملازمه دارد با نهی کراهتی، نهی کراهتی غیری از ترک نماز شب. در امر وجوبی هم امر وجوبی به فعل اقتضا می کند نهی غیری تحریمی ترک فعل را به نحو ملازمه. این چیزی است که جمعی از بزرگان اون رو اختیار کردن، از جمله مرحوم نائینی فرموده اصلا بعید نیست بگیم دلالت خطاب امر به فعل بر نهی از ترک به نحو نهی غیری از دلالات التزامیه بیّن بالمعنى اخص است، که تصور ملزوم کافی است در تصور لازم و تصدیق به لازم. همین که ما تصور کنیم وجوب نماز را کافی است که تصور کنیم و تصدیق کنیم بعد از تصدیق به وجوب نماز حرمت غیریه ترک نماز را. و اگر هم کسی این را از ما نپذیرد لااقل لزوم بیّن بالمعنى الامر را باید بپذیرد، این دیگر در او شکی نیست که اگر ما وجوب فعل رو تصور کنیم و نهی غیری از ترک اون فعل رو تصور کنیم تصدیق میکنیم به تلازم بین این دو، نیاز به برهان ندارد. تصدیق تلازم بین این دو نیاز به برهان ندارد که میشود لازم بیّن بالمعنى الامر. ولی انصاف این است که این فرمایش درست نیست، چون اگر مقصود این است که انشاء وجوب نماز مثلا مستلزم انشاء نهی از ترک نماز هست، این وجهی ندارد. انشاء وجوب یا انشاء نهی فعل اختیاری مولاست. مولا وقتی میبیند که انشاء کرد وجوب نماز را، انشاء نهی غیری و حرمت غیری برای ترک نماز هم مستتبع عقاب زائدی نیست. ولذا نیازی نمی بیند نهی غیری بکند از ترک نماز. بله اگر می خواست نهی نفسی بکند از ترک نماز، اون وقت کسی که نماز نخواند دو عقاب بشود، یکی عقاب بر ترک واجب که نماز خواندن است و دیگری عقاب بر ارتکاب حرام نفسی که ترک نماز هست. این معقول بود. یکی از راه های تأکید همین بود که فعل را واجب کند و نقیز آن را حرام کند. صله رحم واجب است، قطیعه رحم حرام است، و شخصی که صله رحم نمی کند که لامحاله قطیعه رحم می شود، چون قطیعه یعنی ترک صله رحم، دو عقاب بشود. این بله عقلایی نیست، عقلایی نیست، ولی عقلا لغو نیست، عقلا این کار را نمی کند. ولی ولی کار خلاف عقل نیست، خلاف منهج عقلایی است این مطلب، که بخواهد هم واجب کند صله رحم را، هم حرام نفسی کند قطیعه رحم را. میگوید نیازی به هر دو حکم نیست، میخواهی دو عقاب بکنی، خب همون عقاب بر ترک صله رحم را مضاعف بکن، وگر جلوی تو را گرفتن. بله قبول دارم تعدد حکم منهج عقلایی نیست، اما عقلا لغو نیست. ولی نهی غیری از ترک واجب گفته می شود که لغو است، هیچ اثر ندارد، مستجب عقاب زائد نیست. مرحوم آقای خویی اشکال دیگه ای هم مطرح کرده، فرموده که آقا اصلا نهی غیری یعنی حکم غیری، ملاک حکم غیری این است که چیزی که مقدمه برای واجب است یا علت تابعه حرام است، میآیند برای اون حکم غیری انشاء میکنند، مقدمه واجب را واجب غیری میکنند، علت تابعه حرام را حرام غیری میکنند. ترک واجب که نه مقدمه واجب است نه علت تابعه حرام است، برای چه ما بگوییم که نهی غیری تعلق گرفته است به ترک واجب؟ این فرمایش آرخویی بیش از یک مصادره چیز دیگری نیست. چه کسی گفته است که ملاک نهی غیری فقط مقدمیت برای حرام است؟ مشهور میگویند همونطور که مقدمیت حرام ملاک نهی غیری است، نقیض بودن برای واجب هم می تواند ملاک نهی غیری باشد. پس این فرمایش آرخویی مصادره به مطلوب هست. فقط بگوییم که نهی غیری از ترک واجب ملزمی ندارد، نه عقلا و نه عقلا، بلکه گفته می شود لغو است. پس چه تلازمی هست بین وجوب فعل و حرمت غیریه ترک فعل؟ بله کسانی مثل آی صدر لحاظ می کنن روح حکم را و می گوین به لحاظ روح حکم ما سخن می گوییم، انشاء بله درست است که لغو است، شارع بیاید ترک واجب را انشاء کند که نهی غیری دارد، اما روح نهی غیری که بغض است، بغض غیری است، اصلا لازم لاینفک حب نفسی به واجب است، که شخصی که حب نفسی دارد به یک شیئی از عدم اون شیء رنج میبرد، مبغوض او هست این انعدام اون شیء واجب. چرا عاشق که عشق به وصال معشوقش دارد نسبت به فراق معشوقش بغض دارد؟ چون ممکن نیست کسی نسبت به وصال معشوقش خوب داشته باشد نسبت به فراق او بی تفاوت باشد. نمی شود کسی حب زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشد و از این که موفق به زیارت سید الشهدا نیست رنج نبرد، مگر می شود؟ و لذا به لحاظ روح حکم ما ادعا می کنیم ملازمه را بین حب نفسی شی و بغض غیری ترک آن شی و عدم آن شی. همونطوری که بغض نفسی حرام مستقبه حب غیری ترک حرام هست، انصافا این فرمایش درست است، اما به یک شرط که روح وجوب را حب بدانی. اما ما این رو نپذیرفتیم و بارها تکرار کردیم که مولا گاهی واجب می کند فعلی را ولی هیچ حب به آن ندارد، مثل همون مثال که شخصی در حال رانندگی است، ترمزش بریده است، یا باید بزند پسر مولا را بکشد، فقط میتواند فرمان این ماشین را بچرخاند، ماشین در اختیارش نیست، یا باید برود سمت راست جاده فرزند مولا کشته بشود، یا به سمت چپ جاده برود دوست مولا کشته بشود. مولا به او میگوید برو به سمت چپ جاده، دوست فراوان است، این نشد دوست دیگر، در این حالی که واقعا متاسف میشود از فوت دوستش، همه به او تسلیت میگویند که دوست صمیمی چندی سالش فوت شد، اما در اون حال تصمیم گرفت مولا به اون عبدش که رانندگی میکرد بگوید که برو به سمت دوست من تا فرزندم زنده بماند. بله، روح وجوب طلب نفسانی فعل است. خب طلب نفسانی فعل مستتبع طلب نفسانی ترک ترک الفعل است، یعنی ما دو تا طلب داریم در نفسمون، یه طلب نفسانی داریم فعل را، یکی دیگر که لازم این طلب است طلب نفسانی غیری داریم ترک ترک الفعل را، چون دیگر بحث حب و بغض نیست تا بگوییم خب به فعل مستتبع بغض غیری به ترک آن است، طلب نفسانی است نسبت به فعل. روح حرمت هم طلب نفسانی ترک الفعل است. طلب نفسانی فعل این عقلایی است و معقول است بگوییم ملازم است با طلب نفسانی ترک ترک این فعل. مولا که طلب می کنه، طلب نفسانی می کند شما انقاض غریق بکنید، این مستتبع این است که طلب نفسانی می کند ترک کنید ترک انقاض غریق را، این معنا ندارد. تعلق غرض به معنای تعلق ملاک که ما بحث در ملاک نداریم، ملاک قائم به فعل است در واجه، به معنای تعلق طلب نفسانی مولا نسبت به اتیان فعل، خب این مستتبع بغض نسبت به ترک هست، مگر طلب نفسانی فعل معنی حب به فعل بود که مستتبع بغض غیری به ترک حتما بشود. بله، در مواردی که متعارف هست در واجبات که فعل واجب محبوب مولاست، با این که این حب مقوم وجوب نیست، اینجا ادعا کنیم که این مستتبع بغض غیری نسبت به ترک این فعل هست، این محظوری ندارد. ولیکن این یک امر قهری است، یعنی انسان از فوت محبوبش متاسف می شود، این امر قهری است. این ناشی از اعمال مولویت زائده نیست و لذا هیچ تأثیری ندارد. حقیقت حکم اعمال مولویت، مولا اعمال مولویت کرد، حب به فعلی داشت در موارد متعارف، این منشأ شد اعمال مولویت کند و به گردن مکلف بگذارد اتیان به این فعل را. به خاطر اینکه این فعل محبوب مولاست، طبعا از ترک این فعل مولا دچار تأسف می شود، متأسف می شود، که می شود بغض غیری نسبت به ترک فعل. اما این به معنای این نیست که نتواند مولا در اینجا حکم مخالفی جعل کند. مثلا در ثمره بحث که می گفتند امر به ازاله مستتبع شوق غیری است به ترک نماز، که ما برفض بپذیریم شوق غیری به مقدمه واجب را و بپذیریم ترک زد مقدمه واجب است. بعد این شوق غیری به ترک نماز که خودش امر قهری است و خالی است از اعمال مولویت زائده، و مستتبع این است که مولا از نماز خواندن در این حال متاسف می شود، چون ترک نماز محبوب مولاست در وقت وجوب ازاله. ترک نماز وقتی محبوب مولا بود، پس فعل نماز میشه مبغوض مولا، البته به بغض غیری. این مقدار از این که مولا متاسف میشود از نماز خواندن شما که امر قهری است، مانع از این نمیشود که مولا ببیند این نماز خالی از مفسده نفسی است و لذا می تواند امر ترتبی داشته باشد، می تواند مصداق اون نماز واجبه در وقت باشد. ولو فرض کنیم مولا از خواندن این نماز تأسف غیری دارد، نه تأسف نفسی، نه اینکه می گوید اه بدم می آید از این نماز، تأسفش این است که این نماز نقیض ترک نمازی است که اون ترک نماز محبوب غیری این مولا هست. این مقدار که یک امر قهری و تبعی است، ما دلیل نداریم که مانع از اطلاق امر بشود نسبت به این نماز. و اساساً ما اون مقداری که با وجدان آقای صدر میتونیم موافقت کنیم اینه که محبوب نفسی مولا وقتی تصور میکنه ترک این محبوب نفسی را متاسف میشه. حالا اشکال مبنایی داریم که روح وجوب خوب نیست، بحث دیگریست. اما اگر مولا حب دارد نسبت به فعلی، نسبت به انعدام اون فعل دچار تأسف میشود که معنای بغض هم همین است. اما آیا تا گاو و ماهی پیش می رود؟ نسبت به ترک نماز در وقت وجوب ازاله حب نفسی که ندارد مولا، مصلحت نفسیه ندارد ترک نماز، خود او محبوب غیری است، بنابراین که ترک ضد مقدمه ضد واجب است. این هم مستتبع این است که مولا از فعل نماز دچار بغض غیری بشود، یعنی خود ترک نماز محبوب نفسی نیست، محبوب غیری است، از باب مقدمیت برای ازاله واجبه. و این محبوبیت غیری ترک نماز مستتبع مبغوضیت غیریه فعل نماز بشود و مانع بشود از این که مولا بگوید حالا که نمیری ازاله کنی لااقل برو نماز بخون. ازاله رو ترک میکنی نرو تلویزیون نگاه کن. برو نماز بخون. بل وجدان اون مبغوضیت غیریه فعل نماز اگر هم باشد یک امر قهری است، اون هم به تبع محبوبیت غیریه ترک نماز که مقدمه ازاله است به وجود آمده، بل وجدان این مقدار مانع نیست از امر ترتبی به این نماز، یا امر به جامع نماز اطلاق شامل این نماز در وقت وجوب ازاله بشه. خب اگر واقعا مثلا ترک نماز یک مصلحت، ترک نماز در اول وقت یک مصلحت نفسیه دارد که محبوب نفسی مولاست، خب اونجا یه مقدار بحث مشکل تر میشه. عرض میکنم دیگه، اونجا یه مقدار بحث مشکل تر میشه که محبوب نفسی مولا ترک نماز اول وقت است، بعد بخواهد فعل نماز مصداق واجب بشود. اما فرضیه در معنوی اینطور نیست. در بله میشود فرض کنیم یک مثالی، کسی شرط در ضمن عقد ازدواج کردند که تا ماه عسل تمام نشده است نماز اول وقت نخواند، اشکال ندارد. اگر یک زنی اینقدر آشناست با فقه در هنگام عقد ازدواج میگوید تا در ماه عسل نماز اول وقت نخوان، خب وفاء به شرط واجب است. اگر نذر می کرد، چون نذر متعلق نذر وجهان نداشت منعقد نمی شد، ولی شرط کردن ترک یک مستحب را، اصلا شرط گفت شرط کرد نماز شب نخوانیم تا یک ماه. حالا این طلبه عادت کرده نماز شب میخونده، حالا شب زفاف بلند شده میخواد وضو بگیره نماز شب میخونه، خانومش میگه پس اون شرط چی بود؟ شرط کردیم تا ماه عسل تمام نشده نماز شب نخونی. خب اینجا اشکال قوی تره. چرا؟ برای که خود این ترک نماز ولو به عنوان وفاء به شرط مصلحت نفسیه پیدا کرد. المؤمنون عند شروطه. حالا بگذاریم که امام به کمک این طلبه جوان آمده، تو خودشم نماز شبش ترک نمی شد، دلش میسوزه به حال این طلبه جوان، میگه که خب وفا به شرط واجبه، چه ربطی به ترک نماز؟ ترک نمازش هم مصداق وفا به شرطه، معنون وجوب وفا به شرط که سرایت نمیکنه به معنون که واجب باشه ترک این نماز. خب این نظر امام دیگه، ما قبول نداریم، ما میگیم حکم از عنوان به معنون عرفن سرایت میکنه، این بالاخره این ترک نماز شب واجبه ولو به خاطر تعنول به عنوان وفا به نذر، تعنول به عنوان وفا به شرط. اینجا خب یه مقدار مشکل میشه دیگه که این نماز شب رو چجور ما تصدیق کنیم؟ بابا واجبه ترک نماز شب، این نماز شب رو چجور تصدیق کنیم؟ خب اینو باید انشاءالله بحث کنیم. اما اون بحث متعارف که مثال میزنن تا آخرم همین مثاله که در وقت وجوب ازاله میره نماز میخونه، یا در وقت وجوب فرض کنی انقاض غریق ولو تنگی وقت نماز میره نماز میخونه. اون مثال اول این است که در وقت وجوب ازاله میره واجب موسع را که نماز هست در اول وقت اتیان میکنه که مزاحم ازاله است. مثال دومم اینه که نماز واجب مزیق شده، زیق وقته، ولی واجب اهم را که انقاض غریقه ترک میکنه میاد نماز میخونه ولو در زیق وقت. این دو مثال هست که کلن در ثمره بحث مطرح میشه. حالا ما اون مثال شرط ترک نماز شب رو یا شرط ترک نماز اول وقت رو اضافه کردیم به عنوان ثمره ثالثه، حالا اون رو جدا بحث میکنیم. اونجا کار مشکل تره، باید بیشتر روش بحث کنیم که اصلا امر به وفا به شرط ولو مقتضی نهی از نماز در اول وقت یا نماز شب نباشد، ممکن است به خودی خود مانع باشد از تعلق امر به اون نماز. این رو باید بحث کنیم. ولی اون دو تا ثمره‌ای که یکی اتیان به واجب موسع است در فرض ترک واجب مزیق، یکی هم اتیان به واجب مزیق مهم است در فرض ترک اتیان به واجب مزیق اهم، اونجا ما به نظرمون اصلا این بیان های صدر پیش نمیاد. بر فرض کسی بگه ازاله واجبه، پس ترک نماز میشه مقدمه ازاله واجبه، محبوب غیری میشه و این مستتبع بغض غیری نسبت به نماز در وقت ازاله داشته باشه، که همین ها واقعا واضح نیست برای ما که مولا از نماز خوندن ما متاسف میشه. حالا بر فرض اینجور باشه، این مقدار از تاسف بل وجدان بینید مانع از این نیست که مولا بگه حالا وقتی که تو دیگه ازاله نمی کنی لااقل برو نماز بخون. نشسته بحثای لاتایلات میکنه، ازاله رو ترک میکنه، نماز اول وقت هم نمی خونه، مشغول بحثای لاتایلاته. خب مولا میگه مولا که ازاله رو ترک میکنی برو نماز بخون، میگه تو مگه متاسف نمیشی از نماز خوندن من؟ میگه این مقدار از تاسف که به تبع اینه که شما ازاله واجب داری ترک میکنی مانع از امر غیری به نماز نیست. خب ولذا ما معتقدیم به طور کلی امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست، به لحاظ مرحله جعل و انشاء واضحه، به لحاظ مرحله روح حکمم که بغض است روشن شد اشکالی که ما به بحوث داریم. حالا بریم سراغ ثمره بحث از اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، که طبعا بله بله، حالا تا اینجا بس از ملازمه عقلیه بود بین حب شی و وجوب شی و حرمت نقیزش، نهی غیری از نقیزش. ممکنه آقای سیستانی طبق مبانی خودش بگه ملازمه عقلیه نیست، ملازمه اندواجیه است، یعنی عرفن. چون وقتی مولا میگه نماز صبح بخوان، این متضمنه به نحو استبطان اندماج نسبت به وعید بر ترک است. مولا وقتی میگه نماز صبح بخوان، فرقش با اینکه نماز شب بخوان اینه، در نماز شب بخوان مستحبه، فقط متضمن وعد بر فعل. نماز شب بخونی هورولین میدم تو بهش بهت. اما نماز صبح بخوان هم وعده ثواب است بر فعل، هم وعید به عقاب است بر ترک الفعل. این مقدار رای سیستانی ده. خب بگیم ظهور اندماجی امر به نماز صبح این است که اگر ترک کنی نماز صبح را مستحق عقابی به خاطر این ترک نماز صبح. و این یک نوع نهی است از ترک نماز صبح که انصافا این مطلب درست نیست. ما اصلا قبول نداریم خطاب هم متضمن وعده بر ثواب یا وعید بر عقاب است. هیچ فرقی بین خطاب امر مولا به عبدش با خطابهای دیگر نیست. وعده به ثواب یا وعید بر عقاب مدلول اندماجی خطاب امر مولا نیست. و اگر هم باشد، آی سیستانی میگن هر خطاب امری که از مولا صادر میشود در مستحب متضمن وعده به ثواب بر فعل است و در واجب متضمن اندماجی وعده به ثواب بر فعل و وعید به عقاب بر ترک الفعل است. حالا این ظهور اندماجی از کجا شکل گرفته است؟ این مقدار رو ایشان قائلند که متضمن وعید به عقاب بر ترک الفعل است. و میگن این ریشه تاریخی داره. موانی قدیم میگفتن افعل و الا عاقب تو که، بعد یواش یواش مثلا گفتن افعل و الا، طرف میفهمید که و الا یعنی و الا عاقب تو که، دیگه اون و الا عاقب تو که حذف شد، فقط همون افعلی که مولا میگه تا میگه افعل او و الا عاقب تو که تو ذهن مخاطب میاد که ما این رو نمیپذیریم. و اگرم بپذیریم طبق مبنای های سیستانی کسی بخواد نتیجه گیری بکنه بگه خب این پس خطاب امر را متضمن به نحو ملازمه اندماجی ظهور اندماجی کرد با حرمت ترک فعل، شبیه اون چی که آقای سیستانی در وجوب غیری مقدمه واجب میگن، میگن ظهور اندماجی خطاب امر به واجب این است که این استلزام دارد به نحو ظهور اندماجی با امر غیری به مقدمه آن. میگیم حالا بر فرض در اونجا این مطلب درست باشه، در بحث نهی غیری از ترک واجب هیچ ما ظهور اندماجی نمیفهمیم. ما ندیدیم، باید بیشتر مراجعه کنم که آقای سیستانی در نهی از ترک واجب هم قائل به ظهور اندماجی هست، همونطور که در امر غیری به مقدمه واجب قائل به ظهور اندماجی بود یا نه. انشاءالله با مراجعه بیشتر به کلمات ایشان ببینیم نظر نهایی ایشان چیست. خب انشاءالله فردا راجع به ثمرات این بحث که بحث مهمی هست، دو تا ثمره آقایون گفتن، یه ثمره ما اضافه کردیم که توضیحش داده شد. انشاءالله بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.